به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما شنوندگان گرامی، هممیهنان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر. دومین انفجار در غرب شهر کابل، پایتخت افغانستان، که شامگاه امروز به وقوع پیوست، 4 کشته و 5 زخمی بر جای گذاشت. فردوس فرامرز، سخنگوی پلیس کابل، گفت بر اثر انفجار یک دستگاه خودروی شهری ون که در منطقه پلی‌سوخته در غرب شهر کابل به وقوع پیوست، 4 نفر جان باختند و 5 نفر دیگر زخمی و راهی بیمارستان شدند. در انفجار نخست نیست که حوالی ظهر امروز در جاده فیض محمد کاتب در ناحیه ششم امنیتی شهر کابل روی داد، 4 غیر نظامی جان باختند و 4 نفر دیگر زخمی شدند. این 4مین انفجار در خودروهای شهری در 48 ساعت اخیر بود. در 2 انفجاری که سه‌شنبه شب در نزدیکی پل سوخته روی داد، 10 نفر جان باختند و 12 نفر دیگر زخمی شدند. در مجموع در این 4 انفجار حدود 40 غیر نظامی کشته یا زخمی شدند. وزیر امور خارجه با انتقاد از رویه سازمان ملل و نادیده گرفتن تروریسم اقتصادی آمریکا از سوی این نهاد نوشت: سازمان ملل می تواند حق و سهم خود را از 110 میلیون دلاری که ایالات متحده در راهزنی اخیرش به سرقت برده بگیرد. آقای ظریف در فضای مجازی نوشت: در جهان حقایق وارونه، سازمان ملل ایران را به دلیل دیرکرد پرداخت از حق رأی در مجمع عمومی محروم می سازد. وزیر امور خارجه اضافه کرد: آنچه در نظر نگرفتند این است که تروریسم اقتصادی ایالات متحده از اینکه ایران پول خرید مواد غذایی را بدهد ممانعت کرده است، چه برسد به معوقات سازمان ملل. و با رصد اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان، یک باند بزرگ قاچاق مواد مخدر و سلاح و مهمات در آذربایجان غربی شناسایی و مورد ضرب قرار گرفت. در این عملیات بیش از 1100 کیلوگرم هروئین در شهرستانهای ارومیه، ماکو و پیرانشهر کشف و ضبط شد. وزارت اطلاعات از اول سال تا کنون علاوه بر این میزان مواد مخدر کشف شده، بیش از 1 تن انواع مواد مخدر شامل تریاک، هروئین، مورفین و شیشه به همراه 400 قبض انواع سلاح جنگی و شکاری و مهمات را کشف و ضبط کرده است. بسیار متشکرم و ممنونم از همراهی شما شنوندگان گرامی.
رادیو ایران، ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز، ایران را بشنوید.
همیشه مردم،
همیشه مردم، مردم در انقلاب ایران،
این مردم رو باید رضایشون رو به دست بیارید و اینها ولی نعمت ما هستند.
سیری در سیری سیاسی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
هموطنان عزیزم سلام، شب شما بخیر. به ویژه برنامه همیشه مردم خوش آمدید. من بتول نجفی هستم و به اتفاق همکارانم در شب ارتحال حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در خدمت شما هستیم. از شما تقاضا دارم در دقایق پیش رو همراه ما باشید تا از اندیشه و رفتار امام خمینی در حوزه سیاست بیشتر با هم صحبت کنیم. پیامک 3900 از همکنون در اختیار شماست. منتظر دیدگاه های شما در این زمینه هستیم. همانطور که شما هم می‌دانید، انتخابات در اندیشه سیاسی امام خمینی نقش ویژه‌ای دارد. در طول دوران رهبری ایشان همیشه این توجه و جدیت را می‌شد در گفتار ایشان دید که باید انتخابات را جدی گرفت. اما علت چه بود؟ اجازه دهید کمی تاریخ را ورق بزنیم. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن ماه، اولویت حضرت امام خمینی دو چیز بود. اول امنیت کشور و دوم برگزاری همه پرسی. هنوز یک ماه نگذشته بود که امام خمینی دستور برگزاری همه پرسی را دادند.
ملت ما اسلام را می خواهد. آنها که کوشش دارند نهضت ما را تضعیف کنند تا به خیال آنها نتوانیم در رفراندوم موفق شویم، خیال خامی به سر خودشون می تزند. ملت ما یک پادشاه خواهان جمهوری اسلامی. اون که علاقه به این ملت دارد، اون که علاقه به این کشور دارد، همه با هم باشید و با همه با هم به سوی جمهوری اسلام و به سوی اسلام.
مردم بالای 98% به نوع حکومت جمهوری اسلامی رأی دادند. اتفاق بسیار مهمی بود. دکتر منصوری، کارشناس تاریخ، توضیح می دهند.
بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب طبعا دو مسئله مطرح بود. یکی این که با توجه به شرایط کشور می بایست یک دورانی رو بدون وجود مجلس و یا حتی قوانین قبلی، فقط با دولت موقت و با نظرات شورای انقلاب و امام کشور اداره بشود، زیرا که امکان برگزاری انتخابات رو تصور نمی کردن وجود داشته باشه. دوم این که با توجه به شرایط سیاسی انتخاب نوع نظام هم کار مشکلی است و اختلاف برانگیز، بنابراین بهتر است که بگذاریم زمانی بگذره و بعد این کار انجام میشه. دسته سومی هم بودن که میگفتن که هر چه امام بگوید همون قطعیه، اما متقابلا حضرت امام اصرار داشتن که اولا باید برگزار بشود و ثانیا مردم باید رأیشون رو بدن که در تاریخ این مملکت ثبت بشه که این نظام مورد تأیید مردم قرار گرفت، صرفا به نظر رهبری وابستگی نداشته. و این مسئله از لحاظ سیاسی و بین‌المللی بسیار حائز اهمیته، به گونه که تا امروز هیچ کسی نتونسته در مورد جمهوری اسلامی هیچ گونه اعتراضی یا نقدی یا سوالی داشته باشه، برای اینکه 98% مردم صریحا جمهوری اسلامی رو تایید کردن.
با اطمینان می توان گفت سال 1358 مردم سالارانه ترین سال در تاریخ ایران است. در فروردین 58 همه پرسی برگزار شد و بعد از آن هم چند انتخابات دیگر.
من فراموش نمی کنم در ماهای اردیبهشت یا خرداد سال 58، یعنی مثلا 3 ماه 4 ماه بعد از پیروزی انقلاب بود، امام شورای انقلاب رو که ماها بودیم به قم خواستند. من از یاد نمی برم چهره خشمگین امام رو که نظیر او رو من در امام کم دیدم. حرفشون این بود که چرا برای قانون اساسی فکری نمی کنید؟ هنوز 3 ماه از پیروزی انقلاب بیشتر نگذشته بود، قانون اساسی. بعد امام باز دوباره فرمودن که این قانون اساسی که تدوین شده است باید به رأی مردم برسد.
در مرداد 58 انتخابات خبرگان قانون اساسی برگزار شد، یعنی افرادی که باید متن قانون اساسی را بنویسند توسط مردم انتخاب شدند. آذر 1358 از مردم خواسته شد که به قانون اساسی که نوشته شده رأی بدهند. باز یک انتخابات دیگر برگزار شد.
روشن فکران که از اسلام بی اطلاع هستند و نمیدانند اسلام چیست، هر وقت ما خواستیم قانون اساسی جمهوری یا جمهوری دموکراتیک را تدوین کنیم، شما آقایانی که حقوق دان هستید، شما آقایان روشن فکر غربی صلاحیت دارید که نظر بدید، لکن ما هر وقت خواستیم قانون اسلامی بنویسیم، خواستیم مسائل اسلام را طرح بکنیم، شما صلاحیت نداری، شما از اسلام اطلاعی نداری، شما اسلام را میگویید برای این زمان نیست، برای اینکه اسلام را نمیدانید، برای اینکه اعتقاد ندارید که اون که قانون اسلام را آورده است خداست.
در اوایل بهمن بود که کشور آماده برگزاری اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری شد. چندین نامزد انتخاباتی نام نویسی کردند. دوره تبلیغات آنها هم در رسانه ملی جالب توجه بود.
به عنوان کسی که یکی از کاندیداهای ریاست جمهور هستید، چه سیاستی رو در مورد مسئله بیکاری و اشتغال، مسئله قیمت‌ها و افزایش قیمت‌ها دارید بفرمایید؟
یعنی اگر ما کالا به اندازه فراوان در بازار داشته باشیم، خب معلوم شه باید تولید بکنیم که اینا رو داشته باشیم، پس هم قیمت میاد بالا پایین، هم مردم تولید زیاد میکنن. آمدن که ما آماده ایم که قیمت‌ها رو بشکنیم. شیشه 17 تومان رو به چه مناسبت باید 150 تومان چیز بندازن؟ این میشه پایین آورد، گوشت میشه پایین آورد، لوبیا رو میشه پایین آورد، میوه رو میشه پایین آورد.
اگر نمیخواهیم زیر بار سلطه اقتصادی باشیم، اگر نمیخواهیم از محاصره اقتصادی بترسیم، باید در داخل تولید کنیم. این تولید هم تولید مواد مصرفی صنعتی است و هم تولید مواد مصرفی کشاورزی و غذایی.
بیکاری داریم، یکی دیپلم‌های بیکار، فارغ التحصیلان بیکار که بیشتر زائیده نظام بد آموزشی گذشته بوده است. ما در آینده باید کوشش کنیم که موجی از آموزش فراهم کنیم، بخشی از اونها جذب بشن.
مسئله صنایع و استقلال صنعتی، ما میتونیم که وسایل به اصطلاح یدکی یا حتی خود ابزارهای صنعتی رو کاری کنیم که در ایران ساخته بشه و هم به اصطلاح به خودکفایی صنعتی برسیم و هم مسئله بیکاری حل بشه.
یک ماه بعد در آخرین روزهای سال 58 هم انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شد. شور و هیجان مردمی در اوج بود.
هیئت رئیسه سنی تا انتخاب هیئت رئیسه دائمی کلیه وظایف هیئت رئیسه دائمی را به عهده خواهند داشت. پس از مراسم افتتاح، نمایندگان حاضر در مجلس طبق اصل 67 قانون اساسی به هیئت اجتماع سوگند یاد می‌کنند. نمایندگان اقلیت‌های دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.
بدین ترتیب کشور در حالی وارد سال 59 شد که هم قانون اساسی جدید داشت و هم رئیس جمهور و هم نمایندگان مجلس مشخص بودند. همه این ساختارهای دموکراتیک هم به انتخاب مردم ایجاد شده بود. امام خمینی کاملا اندیشه سیاسی خود را عملیاتی کرده بود. در طول دوره رهبریشان، یعنی تا سال 68، چند انتخابات دیگر هم برگزار شد که جزئیات بیشتری از اندیشه امام را نشان می داد. همکارم نگاهی انداخته به این انتخابات و نگاه امام خمینی به مقوله نقش مردم در حکومت داری. تقاضا می کنم همراه هم این قسمت را بشنویم.
امام خمینی نسبت به انتخابات حساسیت ویژه‌ای داشتند. ایشان می‌خواستند که مردم همه کاره باشند و هیچگاه نقششان فرمایشی نشود.
امروز مردم اینطور نیست که دولت را از خودشون جدا بدانند یا انتخابات را انتخابات فرمایشی بدانند و از غیر بدانند. امروز مردم می‌دونند که دولت از خودشون است و انتخابات هم از خودشون است. شما باید کوشش کنید که این چیزی که الان در ذهن مردم هست که دولت را از خودشون میدونند و انتخابات را از خودشون میدونند، این از دل اونها بیرون نرد. یعنی شما در طول خدمتی که انجام میدید خدای تبارک و تعالی را در نظر داشته باشید. شما مسئول هستید پیش خدا، فردا از شما سوال میشد.
تجربه اولین دوره مجلس شورای اسلامی و دو دوره انتخابات ریاست جمهوری نشان داد که مسئولین اجرایی کشور هم باید متعهد باشند و هم متخصص و لزوماً تفاوتی میان آنها نیست. بنابراین امام خمینی از مردم می‌خواستند که در انتخابات علاوه بر دینداری روی تخصص نامزدها هم توجه ویژه‌ای بکنند.
و مجرد اینکه این آدم یه آدم خوبی است، خیلی اول وقت نمازش میخوند و نماز شب میخوند، این برای مجلس کفایت نمیکند. مجلس اشخاص سیاسی لازم دارد، اشخاص اقتصاددان لازم دارد، اشخاص سیاستمدار لازم دارد، اشخاص مطلع بر اوضاع جهان لازم دارد. باید تعهد به اسلام باشد و موافقت با جمهوری اسلامی باشد، لکن این مسائل هم باشد. از امور ارتشی و کشاورزی و اقتصاد و همه چیز بحث می شود، باید مطلع باشن اینها. اونهایی که در این کمیسیون ها هستن باید اشخاصی باشد در بینشون که عالم به اقتصاد باشد، عالم به امور کشاورزی باشد، عالم به مسائل جهانی باشد.
در دوره رهبری امام خمینی انتخابات مجلس دوم و مجلس سوم هم برگزار شد. شروع هیجان خاصی در جامعه برپا بود.
استخراج آرا در حوزه های انتخابی کشور در مورد داوطلبین دومین دوره مجلس شورای اسلامی که از بامداد امروز تا کنون به ستاد انتخابات کشور واصل شده به این ترتیب است که اعلام می شود. در حوزه انتخابی کرمان آقایان مرتضی فهیم با 84855 رأی، در حوزه انتخابی مشهد آقایان سید محمد حسینی خامنه‌ای با 360880 رأی و آقای سید هادی حسینی خامنه‌ای با 252814 رأی.
توجه به این که سومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در اوایل فروردین ماه سال 1367 برگزار خواهد شد، ما توجه به این که 19 فروردین رو به عنوان روز برگزاری انتخابات اعلام کردیم، طبیعی است که یک ماه قبلش که از 19 اسفند میشه باید کاندیداها بیان و نام‌نویسی کنند.
پس از پایان مهلت اخذ رأی، کار شمارش آرا در شعب اخذ رأی در سراسر کشور شروع شده و همچنان ادامه داره. شما رو در جریان آخرین نتایج شمارش آرای کاندیداهای سومین دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی قرار بدن. آقای کریمیان خواهش میکنم.
در 43 حوزه انتخابیه که در مرحله اول انتخاباتشون تمام شده و نمایندگانشون انشاءالله به مجلس راه پیدا خواهند کرد، جمع شرکت کنندگان در دوره دوم 2,446,823 نفر بوده که در دوره سوم 2,778,615 نفر، تعداد آرای که 331,792 نفر افزایش داشته.
همچنین در دوره ایشان اولین مجلس خبرگان رهبری شکل گرفت. علاوه بر آن انتخابات ریاست جمهوری که به پیروزی محمد علی رجایی منجر شد.
اون چه امروز از دست امام دریافت داشتم، امیدوارم
نیروی جدیدی در من به وجود آورد تا به عنوان رئیس جمهور کشور انقلابی و مسلمان ایران در اجرای هرچه بیشتر قانون اساسی، یعنی خونبهای هزاران شهید و معلول، تا آنجا که در توان دارم بکوشم در مقابل دشمنان اسلام چون کوه ایستاده تا محو کامل آنان از پای ننشینم.
و همچنین سومین دوره انتخابات که به پیروزی آیت الله خامنه‌ای در سال 1360 و چهارمین دوره که به پیروزی مجدد ایشان در سال 1364 منجر شد.
نتایج استخراج آرای چهارمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج کشور که در روز 25 مرداد ماه 1364 برگزار گردید و به ستاد انتخابات کشور واصل شد، حاکی است که از مجموع 14,244,630 برگ آرای مأخوذه، حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای سید علی حسینی خامنه‌ای با تعداد 12,203,870 برگ رأی حائز اکثریت مطلق آرا بوده و به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران انتخاب گردیدند. دیگر حائزین آرا به ترتیب عبارتند از آقای دکتر سید محمود کاشانی با 1,402,416 رأی و آقای حبیب الله عسکرولادی مسلمان با 283,297 رأی.
همه انتخابات برای آن بود که مردم حرفشان در حکرانی عملیاتی شود و به گفته امام خمینی در دیماه 1362 مردم که ولی نعمت هستند همه کاره کشور باقی بمانند.
با مردم که شما سر و کار دارید، این مردم رو باید رضایشون رو به دست بیارید. همین مردم کوچه و بازار و اینها هستند که مایه افتخار یک ملت و مایه پیروزی یک ملت است. پیروزی را برای ما و شما اینها به دست آوردند و اینها ولی نعمت ما هستند و ما باید این معنا را در قلبمون احساس کنیم که با این ولی نعمتهای خودمون رفتاری بکنیم که خدا از اون رفتار راضی باشد.
متشکرم از همکارم برای تهیه این بخش. ما همچنان با برنامه همیشه مردم در خدمت شما هستیم. اگر دیدگاه یا نظری دارید لطفاً با پیامک 30900 با ما در میون بگذارید. همانطور که می‌دانید بعد از 42 سال از اولین انتخابات ریاست جمهوری، این مسئله همچنان در جامعه ما سرنوشت ساز است. هنوز هم مهمترین جلوه مردم سالاری این صندوق‌های رأی است که امام خمینی وارد سپهر سیاسی این کشور کردند. اما شرایط فعلی انتخابات در کشور ما چگونه است؟ در این زمینه دیدگاه‌های آقای جلال فیاضی، کارشناس سیاسی را بشنوید.
امروز در بین کاندیدایی که در عرصه انتخابات هست، همه سلایق سیاسی کشور حضور دارند. نمایندگانی از جریان اصلاح طلب حضور دارند، نمایندگانی از جریان اصولگرا حضور دارند، همچنین نمایندگانی از جریان‌های مستقل حضور دارند. و همین دلیل هم وقتی که ما با مردم صحبت می‌کنیم، می‌بینیم که مردم با حساسیت خاص بر روی کاندیداها تحقیق می‌کنند. نطق‌ها و برنامه‌های تلویزیونی کاندیداها بسیار مورد توجه مردم هست و مردم تلاش می‌کنند که مطالبات و نگرش‌های خودشون رو در بین نظرهای متفاوت کاندیداها پیدا بکنن و بنابراین کاملاً پیش‌بینی میشه که یک مشارکت گسترده در انتخابات آینده اتفاق خواهد افتاد. از همین الان هم نشانه‌های اون وجود داره. یک نکته دیگه‌ای هم که من اضافه بکنم اینه که امسال انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با هم دیگه برگزار میشه و باز چون شوراهای اسلامی شهر و روستا هم اولین سنگر مدیریت اداره روستاها و شهرها رو انتخاب میکنه، از این نظر هم مردم علاقمند هستن که در انتخابات مشارکت بکنن و این تلفیق باز انگیزه مردم برای حضور افزایش داده. بنابراین پیشبینی میشه که علارغم القاعات بسیار خصمانه و کینه توزانه ای که دشمنان و رسانه های بیگانه انجام میدن، مردم ایران خودشون رو برای انتخابات پرشور آماده کردن. ضمن این که یکی از اصولی هم که مردم ما بسیار بهش توجه دارن اینه که وقتی که میبینن دشمنانشون و بیگانگان اینقدر بر حبل عدم مشارکت میکوبند، متوجه میشن که منافعشون و مصالح ملیشون در مشارکت بیشتره و معمولا وقتی که اونها بیشتر بر این قضیه اصرار میکنن، مردم تصمیمشون برای مشارکت افزایش پیدا میکنه و مصممتر سعی میکنن که در انتخابات به صورت پرشور و زور پیدا بکنن و انشالله رئیس جمهور خودشون رو از بین کاندیداهایی که از همه سرای وجود داره انتخاب کنن.
بدون شک مردم سالاری ما همچنان دو بال دارد، اول دین و دوم مردم. این دو در کنار هم همچنان کارکرد اصلی خود را دارند و می توانند کشور را به سمت مدیریت قوی و توسعه پایدار پیش ببرند. در این زمینه دیدگاه های دکتر صدرالحسینی کارشناس مسائل سیاسی را بشنوید.
شور و نشاطی که به حمدالله با شروع انتخابات از طریق رسانه ملی مشاهده می کنیم بسیار قابل توجهه که امید هست همچنان که این برنامه ها پخش میشه و به روز موعود انتخابات نزدیک میشیم شور و نشاط بیشتر بشه. این نکته قابل توجه هست که در یک روند برنامه ریزی شده توسط اکثریت رسانه های ماهواره فارسی زبان از 3 ماه گذشته تا کنون این خط دنبال میشد که مشارکت مردم در انتخابات به حداقل میرسه. مشاهده میکنیم تعدادی از رسانه‌های فارسی زبان بیگانه پس از اعلام نتایج قطعی کاندیداهای ریاست جمهوری انتخابات آینده فضای رسانه‌ای خود رو به این سمت بردن که شور و نشاط در بین مردم کاهش پیدا کرده. در دیدار و گفتگو و زندگی با صنوف و اقشار مختلف جامعه این نکته کاملا قابل مشاهده هست که اکثرا در ارتباط با این موضوع در حال گفتگو هستند. البته قطعا این گفتگوها و اظهار نظرها با نظرات کارشناسی و مناظره هایی که از رسانه ملی پخش خواهد شد افزایش می‌یابد، اما آن چیزی که امروز قابل مشاهده هست شور و شوقی است که در بین اقشار و صنوف مختلف کاملا قابل مشاهده هست.
در تفکر امام خمینی امید به آینده انرژی عظیمی ایجاد می‌کند که می‌تواند کشور را بسازد. انقلاب اسلامی همیشه به دنبال آن بوده تا این چراغ امید را روشن نگه دارد. آقای جلال فیاضی کارشناس مسائل سیاسی بیشتر توضیح می‌دهد.
هم کاندیداها به این نکته توجه دارند که اولا کشور ما یک کشور ثروتمندی است، مردم ما مردم وفاداری هستند و همه نگاه‌ها به آینده است. از طرف دیگه کشور برای رسیدن به یک آینده مطلوب ریل گذاری شده و سرد چشم‌انداز 20 ساله کشور افق آینده کشور روشن کرده. طبیعی است که هم پتانسیل های کشور، هم پتانسیل های مدیریتی کشور و هم خود مردم که در همه شؤون کشور دخالت دارند معتقدند که این چشمانداز یک چشمانداز دست یافتنی است. در یک فضای آرام، در یک فضای سرشار از امید به تصمیم گیری پرداخته بشه و مردم بتوانند کاندیدای مورد نظر خودشون رو انتخاب بکنه. نکته جالبی که وجود داره اینه که در بین کاندیداهایی که وجود دارن، اگرچه حتی بعضی از کاندیداها متعلق به یک اردوگاه هستن، ولی میبینیم که در بین اونها حتی در بین کاندیداهایی که متعلق به یک اردوگاه هم هستن سلایق مختلفی در مورد اداره کشور و در مورد شیوه اداره کشور وجود داره که این میتونه قدرت انتخاب مردم رو بالا ببره و مردم با یک نگاه امیدوارانه و با این نگاه که به هر حال همه کمر همت بستن.